سلام دوستان، اینجا پادکست توسعه فردی هست. من فتی هستم و با اولین خلاصه کتاب صوتی در خدمتون هستم. این خلاصه کتاب از کتاب The Motivation Myth هست و موضوع انگیزه رو بررسی میکنه. اکثر افراد درک درستی از کارکرد انگیزه ندارند. آنها فکر میکنند انگیزه شعله ایست که به صورت خودکار میل به انجام کارهای سخت را تولید میکند. انگیزه به صورت یک پیش نیاز یا پیش شرط برای انجام کارها دیده می شود. تصور عموم بر این است که انگیزه برای انجام کارها حیاتی است، در حالی که انگیزه یک محصول است. انگیزه حس خوبی است که از کاری که قبلا انجام دادید می گیرید. انگیزه وقتی ایجاد می شود که به طور مستمر در حال تولید پیشرفت باشید. این به این معنی است که بخش سخت و مهم کارهای شما باید زمانی صورت بگیرد که شما انگیزه ندارید. این در مورد اعتماد به نفس هم صدق می کند. در حالی که فضای مجازی پر شده از حرفهایی مثل به خودت باور داشته باش، افکار منفی خودت رو سرکوب کن، احساسات منفی خودت رو نادیده بگیر، روی بخشهای مثبت زندگی تمرکز کن، با خودت تکرار کن، من میتونم، من قوی هستم. واقعیت اینه که اعتماد به نفس از کیفیت نتایجی که کسب کردید حاصل می شود. هرچه کیفیت بالاتر و نتایج بزرگتر، اعتماد به نفس بیشتر. تکرار یک سری جملات چیزی جز گول زدن خودتان نیست. اگر شما قوی، توانا و دانا هستید، چرا وضعیت زندگیتان این گونه است؟ حس‌های منفی و فکرهای بد در حال صحبت با شما هستن. اونا دارن به شما میگن اینجا یک چیزی ایراد داره و شما به جای رسیدگی به آن ایراد که مولد هر گونه گشایش و پیشرفت است، تصمیم میگیرید که آن بخشی از شما که در حال انتقاد از شماست رو سرکوب کنید و روی حقایقی که در حال فریاد زدن آنهاست در پوش بذارید. افکاری که به شما میگوین اینجا ایرادی هست، تو میتونی خیلی بهتر از اینی که هستی باشی، و یا حس بد نارضایتی، ناامیدی و بیانگیزگی گرچه شیرین نیستن اما به معنای واقعی کلمه متحد استراتژیک شما هستند، چرا که آنها هستند که منفعت شما را میخواهند. آنها هستند که مسیر درست را به شما نشان میدهند. شما فقط باید تلخی حرفای آنها را تحمل کنید. در کتاب The Subtle Art of Not Giving a Fuck گفته شده The desire for positive experience is a negative experience. An acceptance of one's negative experience is a positive experience. میل به تجربه مثبت یک تجربه منفی است و پذیرش تجربه منفی یک تجربه مثبت. و دیوید گاگینز میگوید The reason that my story resonates is that I don't hide. People are great at hiding. I face whoever I am and try to fix it. علت این که داستان من منعکس شده بین مردم اینه که من پنهان نمیشم. مردم در پنهان شدن عالی هستن. من با شخصی که هستم روبرو میشم و سعی میکنم درستش کنم. و در جای دیگه گفته Nobody likes the guy who constantly challenges us and tells us our problems. Everybody wants to surround themselves with people who tell them good things. هیچ کس از شخصی که دائما ما رو به چالش میکشه و مشکلات رو به ما گوش زد میکنه خوشش نمیاد. همه دوست دارن دورشون رو پر کنن با افرادی که بهشون حرفای خوب میزنن. دوست شما کسی است که علاوه بر مشارکت در شادی های شما، در حل مشکلات و پیشرفت شما نیز سهیم باشد. کسی که فقط بخش های خوب شما رو میخواد دوست شما نیست. شاید دشمن هم نباشد، ولی قطعا دوست هم نیست. چگونه وقتی انگیزه نداریم شروع کنیم؟ 1. ایرادها و نقاط ضعف خود را بپذیرید. موقعی که انگیزه نداریم، وقتی واقعا به این فکر بکنیم که یه سری اشتباهات رو انجام دادیم، در مدیریت زمان ضعیف بودیم، اونقدر که باید، شاید در شغلمون پیشرفت نکردیم، جایگاه فعلی ما مناسب نیست، پذیرش این ایرادها به ما یه انگیزه اولیه میده و میتونه در شروع کارها به ما کمک بکنه. 2. کار کردن روی مشکلات عمیق. این دو بخش داره، یک کار کردن، یک مشکلات عمیق، یعنی یک فعلی باید صورت بگیره و روی مشکلات عمیق. خیلی‌ها یه سری مشکلات دارن، به جای اینکه برن روی مشکل کار کنن، میرن یه جای دیگه فعالیت و انرژیشون رو متمرکز میکنن. طرف میدونه باید با مشکلاتش روبرو بشه، مثلا با اختلافات خانوادگیش باید روبرو شه، میره سر کار هی بیشتر پول در میاره. طرف میدونه باید بره با مسئله پول روبرو شه، به جاش مثلا میره سفر، به جاش میره ورزش میکنه، به جاش میره کتاب میخونه. یعنی با اون چیزی که باید روبرو بشه روبرو نمیشه. کار کردن روی مشکلات عمیق موقعی که انگیزه هم نداریم به ما انگیزه میده برای شروع مناسب. وقتی انتخاب میکنید با چیزی که قبلا از آن فرار میکردید روبرو شوید و روی آن کار کنید، بلافاصله انگیزه خواهید گرفت. مورد 3، پیشرفت کنید. بهتر شدن در هر چیزی باعث ایجاد انگیزه می شود. اگر در امور مهم و حیاتی پیشرفت کنید و مهارت کسب کنید، فورا انگیزه واقعی دریافت خواهید کرد. رو هر مسئله ضعف دارید، اگر روی اون مسئله مهارت کسب کنید، اطلاعات کسب کنید و یه پیشرفت واقعی حاصل بکنید، انگیزه کسب خواهید کرد. بنابراین انگیزه یک نتیجه هست و یک مورد اکتسابی. 4، روتین روزانه اصولی، تنظیم ساعت خواب، مدیریت زمان استفاده از گوشی، مدیتیشن و دیگر نکات مربوط به روتین روزانه می تواند در حس و مود آن روز تاثیر مثبت داشته باشد. که در این مورد خلاصه کتاب باشگاه 5 صبحی یا حالا اصل کتابش رو میتونید مطالعه بفرمایید. ببینید روتین روزانه مال اون کسی نیست که مشکل نداره، حالش خوبه. ما اینو داریم استفاده میکنیم از مدیتیشن، از مطالعه، از اصول روتین. روتین واسه خودش یه علمه. به خاطر همین طرف رفته یه کتاب نوشته به اسم The 5 AM Club، آقای رابین شارما، که اون که شمایی که دغدغه داری، شمایی که به کارات نمیرسی، شمایی که در طول روز انرژی کم میاری، شمایی که کارات از توانایی فعلیت پیچیده تره، شمایی که به روتین روزانه اصولی احتیاج داری، اونی که حالش خوبه، اونی که مشکلی نداره، اونی که زندگیش روی قلتک هست، نیازی نداره به یک چیزی که حالش رو بهتر بکنه، چون حالش خوب هست. 5، از یک کار نسبتاً ساده که حاضر به انجام آن هستید شروع کنید. آن را تمام کنید تا کار کردن روی یک مسئله و تمام کردن آن به شما انگیزه بدهد. آقا فعلا نمیتونی روی اون چیزی که خیلی سخت و ترسناک کار کنی، اوکی، بیای روی چیز پایینتر، روی چیزی که حاضری الان انجام بدی، روی اون کار کن و تمامش کن تا کار کردن روی یک مسئله و تمام کردن آن به شما انگیزه بدهد. قسمت اول این جمله از جوردن پیترسون الهام گرفته شده که چندین بار گفته: Sit on your bed one night and ask yourself, what remarkably stupid thing am I doing to absolutely screw up my life? یه بار بشین رو تختت فکر کن ببین اون چه کاریه که دارم به صورت مکرر انجام میدم که داره زندگی منو به فنا میده. از یه کاری که حاضری انجامش بدی شروع کن، اونو درستش کن. هم یه بخشی از زندگی درست شده، همین که از این که اونو درست کردی شما انگیزه میگیری. اینا مواردی بود که برای وقتی که انگیزه نداری میتونن به ما کمک بکنن. در نتیجه اینطوری نیست که باید انگیزه داشته باشم تا کاری کنم. اینطوریه که باید کاری کنم تا انگیزه ایجاد شود. پیشرفت و بهبود پیش نیاز انگیزه هست، نه انگیزه پیش نیاز پیشرفت و بهبود. این ماییم که باید به گسست هامون رسیدگی کنیم، به مشکلاتمون رسیدگی کنیم تا انگیزه ایجاد بشه. هرچه پیشرفت و ارتقا بیشتر و زمینه که در آن بهتر میشویم مهمتر و مهمتر، انگیزه بیشتر. کیفیت نتایج کسب شده اعتماد به نفس بیشتری در ما ایجاد میکنه. یه موردی هم داخل پرانتز خدمتتون بگم. ما وقت حس بدی میگیریم نسبت به اون وضعیت بد فعلی زندگیمون، استادی پیدا کردیم در اینکه اون حس بد و علل حساب سرکوب کنیم. چجوری؟ علل حساب یه بیرون بریم، یه آرایشگاه بریم، یه دوری بزنیم، یه فیلمی ببینیم تا فعلا حالمون خوب بشه. این تبدیل به اعتیاد و تبدیل به عادت میشه و تا ما میایم یه حس بدی در ما شکل بگیره و به خاطر اون حس بده بریم به یه چیزی رسیدگی بکنیم، میریم سریع حس رو سرکوب میکنیم و این از یه جایی به بعد دیگه خطرناک میشه. چرا که ما عادت کردیم عوارض اون حس بد رو کنترل کنیم، مدیریت کنیم و از یه حدی بیشتر حالمون بد نشه. چه بسا اصلا تو فرهنگ ما جا افتاده فلان، میگه چرا حالت بده، بیا یه کاری کنم حالت خوب باشه. چیکار میخوای بکنی که طرف حالش خوب بشه در صورتی که مشکلی داره؟ اجازه باید بدیم طرف حسش رو حس کنه. حتی خودمون به خودمون اجازه بدیم حسمون رو حس کنیم تا اون حسه باعث بشه ما بریم یه تغییری واقعا ایجاد کنیم تو زندگی. یه نکته داخل پرانتز. هرچه کیفیت بالاتر، نتایج بزرگتر و زمینه‌ای که در آن نتیجه کسب شده با اولویت بالاتر، اعتماد به نفس بیشتر. برای این مسئله اولویت و زمینه که داریم روش کار میکنیم و ارتباط اون با ما، میتونی کتاب اسکرایی و وانتینگ رو مطالعه کنی. وقتی روی زمینه‌ای که باید کار کنید کار میکنید، در حال ابراز علاقه به خودتان هستید. هممون دوست داریم به خودمون ابراز علاقه کنیم با تکرار یه سری جملات جلو هاینه، من خوبم، من میتونم، نه تو همینجوری خوبی، دیگران همینجوری که هستی بعد تو رو بخوام، از این حرفام که تو استوریا پره، نه آن کسی که تو را دوست دارد بعد همینجوری که تو هستی تو را دوست داشته باشه. بعد نگاه میکنی طرف نصف زندگیش ایراد داره، نصف بقیه‌اش هم هنوز لو نرفته ایراداتش. چیه تو رو دوست داشته باشه؟ کی گفته تو رو بعد همینجوری که هستی دیگران دوست داشته باشه؟ تنها راه ابراز علاقه به خودتان اینه که روی اون زمینه که باید کار کنید کار کنید. مارک منسن در کتاب ساتل آرت میگه همین که شما احساس نیاز میکنی با خودت یه سری جملات رو تکرار کنی، یه سری کارا رو انجام بدی که حالت بهتر بشه، حس خوبی بهتر به خودت داشته باشی، نشون میده اونقدری که باید شاید از خودت خوشت نمیاد و حس خوبی به خودت نداری. و کسی که با خودش حال میکنه نیازی نداره یه سری حرفا رو تکرار کنه، یه سری جملات رو بگه من قوی ام، من میتونم، من خواستم چیم، حالا هر چیزی که هست. همین که احساس نیاز میکنی یه کاری بکنی که از خودت خوشت بیاد، نشون میده که از خودت خوشت نمیاد. اوکی، تنها راه ابراز علاقه اینه که اون کاری که باید انجام بدی انجام بدی. همین، شما نیاز دارید این مهارت رو در خودتان ایجاد کنید تا کاری که باید انجام شود را فارغ از اینکه چه حسی دارید انجام دهید. در کتاب قانون 5 ثانیه آمده You can't control how you feel. You can decide how you act. شما نمی توانید انتخاب کنید چه حسی داشته باشید. شما می توانید تصمیم بگیرید که چگونه عمل کنید. ببینید همین بخش اولش You can't control how you feel. شما نمی توانید انتخاب کنید که چه حسی داشته باشید. باید خیلی از مطالبی که باش روبرو هستیم و سعی میکنیم ازشون استفاده بکنیم و الگو بگیریم و اصلا کلا از دایره بندازه بیرون. ما اصلا نمیتونیم انتخاب کنیم چه حسی داشته باشیم. شما وقتی عصبانی هستی مگه میتونی عصبانی نباشی؟ عصبانی بودن تو میتونی انتخاب کنی، مثلا دکمه داره خاموش روشنش و بکنی. میگه شما نمیتونی انتخاب کنی چه حسی داشته باشی. هر حسی، خوب، بد، بالا، پایین، شدید، ضعیف، نمیتونی. حس یه فانکشن طبیعی که تو بدن اتفاق میفته. شما میتونی تصمیم بگیری با وجود اون حس چه عملی بکنی. بنابراین حرفایی مثل این که مثلا احساساتت رو یه طوری کنترل بکنی، یه جوری یه شکلی بهشون بدی، نه این شکست ها به چشم یک پل بهش نگاه بکن، نه آقا شما شکست خوردی و باید نگاه بکنی چرا شکست خوردی، اصلاحش بکنی. شکست ها پلی هستن به سوی موفقیت. اگر ردت میکنن، دیگران تحویلت نمیگیرن، نادیده بگیر. بابا شاید تو مهارت نداری که جای کار بد نمیدن. به جای اینکه بری حس رو سرکوب کنی، ببین حس چه پیغامی برات داره. تیتر بعدی، اعتماد به نفس از آمادگی ناشی می شود. Preparing breeds confidence. دودلی، اضطراب و ترسی که حس می کنید، این سیگنال رو به شما می دهد که شما به اندازه کافی برای یک کار آماده نیستید. به هر میزان که مهارت خود را در کاری افزایش بدید و برای چیزی آماده بشید، اضطراب و ترس شما در آن زمینه کمتر خواهد شد. تکرار میکنم، به هر میزان که مهارت خود را در کاری افزایش بدید و برای چیزی آماده بشید، اضطراب و ترس شما در آن زمینه کمتر خواهد شد. بنابراین هنگامی که با حس هایی مثل اضطراب، انزایتی، استرس، ترس، شک طرف هستید، با تکرار یه سری جملات، با موزیک، با عوض کردن صورت مسئله، با بازی با کلمات، اتفاقی نخواهد افتاد. شما فقط داری خودتو گول میزنید. به هر میزان که مهارت خود را در اون مسئله افزایش بدید، ترس و استرابتون کاهش پیدا میکنه. کسی که مسلط روی کاری دیگه اصلا حسی بهش دست بدید، میره انجام میده دیگه، تموم شد رفت. بنابراین فقط تمرکز کنید روی افزایش مهارتتون، روی افزایش اطلاعاتتون، روی اون کاری که ازش میترسید. به خاطر همینه میگن مواجهه با چیزی که ازش میترسی، ترس اون مسئله رو کاهش میده. چرا؟ چون مواجه میشی، روش کار میکنی، مهارت شما که میره بالا، ترس از اون ور میاد پایین. در ضمن افزایش مهارت و کسب نتیجه در یک زمینه، انگیزه و اعتماد به نفس شما در زمینه های دیگر زندگیتان را افزایش خواهد داد. یکی از علت های آن این است که به خودتان ثابت کرده اید از پس یک کار برآمده اید و این باور را تقویت می کند که از عهده کارهای دیگر هم برخواهید آمد. اگر به همین سادگی است، چرا افراد آن را انجام نمی دهند؟ میگه Doing the right thing is simple. It's being simple that is hard. انجام کار درست ساده است. این ساده بودن است که سخت است. علتهای عمده سخت بودن انجام کار ساده مثل افزایش آمادگی و مواجهه با مسائل. 1. ترس از مبتدی و نابلد بودن. یکی از علتهایی که فرد آمادگی و مهارت خود را افزایش نمیدهد این است که فرد باید بپذیرد که نابلد است. همین که شما بخوای روی مسئله کار کنی، باید بپذیری که اون مسئله رو بلد نیستی. و خیلی از مسائل هستن که ما سررشته از اونا نداریم، اطلاعاتی نداریم. و برای اینکه اون اولش مبتدی نابلد برای خودمون و دیگران به نظر نرسیم، مواجهه نمیشیم. بعضی از اون میگن من اطلاعات کافی برای کار کردن روی مشکل رو ندارم. در صورتی که اطلاعات کافی حاصل کار کردن روی مسئله است. شما قرار نیست اطلاعات داشته باشی تا بری روی اون مسئله کار کنی. قرار روی اون مسئله کار کنی تا اطلاعات کسب کنی. 2. مسیرهای اشتباه گذشته. علت دیگر این است که اگر فرد بخواهد در زمینه‌ای که مدت هاست با آن درگیر است شروع به یادگیری و کسب مهارت کند، به این معنی است که تا الان اقدام لازم رو در آن زمینه انجام نداده و تا حدود زیادی وقت خود را تلف کرده. یکی دیگه از علتهایی که طرف نمیره کار ساده‌ای مثل مواجهه با مسائلش رو انجام بده اینه که مثلا 10 سال داره توی زمینه کار میکنه، میبینه نتیجه نمیده و تو اون مدت هم یه دیگرانی بودن که بهش گفتن آقا این کارو داری اشتباه انجام میدی، باید از این کار اشتباه دست بکشی. همین که بخواد مسیر رو اصلاح بکنه، باید بپذیره که این 10 سال حق با دیگران بود و حق با من نبود. این پذیرش اشتباه و اعتراف به این که آقا من یه مدتی داشتم اشتباه فکر میکردم، این رشته مناسب نبود، این فرد مناسب من نبود، شما راست میگفتید، برای افراد سخته و این باعث میشه که طرف اون کار ساده و درست رو انجام نده. 3. ترس از قضاوت و مطلع شدن دیگران. اگر فرد بخواهد در زمینه اقدام اساسی انجام دهد، هر اقدامی نه، اقدام اساسی مثل تغییر رشته، انصراف از کنکور دادن، تغییر شغل، طلاق و غیره، ترس از اینکه دیگران خواهند فهمید که من تا الان با چنین مشکلاتی درگیر بودم، او را از اصلاح امور و پیشرفت باز می‌دارد. چرا؟ چون ما نیاز داریم که تحت کنترل به نظر برسیم. هم برای خودمون هم جلوی دیگران دوست داریم یه روخی حفظ بکنیم. فکر این که چیزی در زندگی ما ایراد دارد و ما با توانایی‌های فعلیمان از عهده آن بر نمی‌آییم، آنقدر ترسناک است که ما حاضریم آن ایراد تا ابد ادامه داشته باشد، اما ما با آن فکر ترسناک روبرو نشیم. به محض اینکه این ماسک دروغینه من وضعم قابل قبول و تحت کنترل است را از صورت زندگی ما برداریم، راههایی که قبلا از نظر ما مخفی بود برای ما نمایان می شود. حقیقت در برهنه ترین و خالص ترین نسخش بهترین هدیه است که می توانید به خودتان بدهید. مواجهه با بدترین و تلخترین حقیقت های زندگیتان به شما کمک می کند به آرامش واقعی برسید، چرا که دیگر چیزی وجود ندارد که ترسناکتر از مواردی باشد که شما قبلا با آن مواجه شده اید. شما قبلا با ترسناکترین، با قول مرحله آخرش دیگه روبرو شده اید. دیگه چیزی وجود نداره از این ترسناکتر. تهش اینه که آقا من نتونستم، آقا من شکست خوردم، تموم شد. دیگه ترسناکتر از این وجود نداره. بنابراین خود واژه ترس به معنای واقعی کلمه ابهتش ریزش پیدا میکنه، به جای اینکه ما بیایم اون رو مخفی بکنیم. یه نکته هم داخل پرانتز دیوید گاگینز میگه من موقعی ترس از قضاوت دیگران واسم ریخت، اینی که فهمیدم everybody else is fucked up، زندگی همه پر از ایراده، پر از خیانت ها، پر از دروغ، پر از پولای نادرست، پر از اشتباه های بزرگ. تنها کاری که دیگران بهتر از شما کردن اینی که ایراداتشون رو بهتر از شما پنهان کردن. شما یه مقدار داری نمایان ترش میکنی، ولی همه اون ایرادها رو دارن. فکر نکنیم که دیگران الان زندگیشون تا حدودی گل و بلبله و تنظیمه و فقط ما ایم که باید مثلا تغییر رشته بدیم، ما ایم که باید مهاجرت کنیم، ما ایم که باید برای پول مثلا به یه سری کارا تن بدیم. زندگی های همه فاکت آپ هست. از آمار طلاق، از آمار فقر، از آمار بیماری های روحی میشه اینو فهمید. اگر زندگیشون خوب بود، آمارها این نبود. مورد بعدی. درباره نیت‌ها و اهداف خود با دیگران صحبت نکنید. حس حمایت شدن توسط اطرافیان بسیار لذت بخش است. همه ای ما دوست داریم در جمع حرفی برای گفتن داشته باشیم و مورد تشویق قرار بگیریم. یکی از کارهایی که ما می‌کنیم برای اینکه توجه جلب کنیم و مورد تشویق قرار بگیریم، اینه که از برنامه‌هامون میگیم، از اهدافمون میگیم تا توجه رو جلب کنیم و احیاناً تشویقی به سمت خودمون جلب کنیم. اما تحقیقات ثابت کرده هر چه راجع به چیزی بیشتر صحبت کنیم، میل به انجام آن کار کمتر می‌شود. چرا؟ چون ذهن فرق بین صحبت کردن درباره چیزی یا کار کردن به صورت مستقیم روی اون کارو تشخیص نمیده. ما این که میدونیم فرق این دوتا چیه. تا دست به کار نشدید و تا به نتیجه نزدیک نیستید، دیگران رو در جریان کارها قرار ندید. چرخه خود تقویت کننده موفقیت و انگیزه. Success and Motivation Self-Reinforcing Cycle. ابتدا نیاز به نتیجه قابل قبول در آن زمینه است، نه انگیزه. بنابراین اینکه انگیزه داشته باشم تا برم یه کاری بکنم دیگه نداریم. باید نتیجه قابل قبول کسب کنم تا انگیزه رو تولید کنه. انگیزه فانکشن نتیجه است. موفقیت ابتدایی اولی مرحله است. سپس آن موفقیت به ایجاد انگیزه اولیه کمک خواهد کرد. و آن انگیزه اولیه باعث خواهد شد ما بیشتر روی زمینه مورد نظر کار کنیم. اون کار اولیه رو باید خودمون انجام بدیم، فارغ از اینکه چه حسی داریم. اون کار اولیه نه نتیجه قابل قبول باعث میشه ما یه انگیزه اولیه ایجاد بکنیم بر خودمون. انگیزه اولیه باعث میشه بیشتر کار بکنیم. کار بیشتر به نتایج بیشتر ختم خواهد شد و نتیجه بیشتر به انگیزه بیشتر. نتیجه واقعی تنها عامل ایجاد انگیزه واقعی است. در ادامه یک چرخه هست که شروعش با موفقیت و نتیجه قابل قبوله. اون موفقیت انگیزه رو ایجاد میکنه، انگیزه کار بیشتر نتیجه بیشتر و نتیجه بیشتر انگیزه بیشتر رو، و همینجوری این چرخه ادامه داره. پایداری انگیزه شما مساوی است با استمرار در انجام کار درست. الان داریم راجع به پایداری صحبت میکنیم. ممکنه شما یه بار یه کاری رو انجام بدی، انگیزش هم بیاد، بعد فید میشه، از بین میره. ما داریم راجع به پایداری انگیزه صحبت میکنیم. اگر دنبال پایداری هستیم، استمرار مورد نیاز است در انجام کار درست. کار درست چیه؟ در کتاب‌های دیگه بهش اشاره کردیم، مثل One Thing و Deep. این قانون طبیعی انگیزه و خوددوستی است. هر چه در جهت منافع خود شدیدتر و مستمرتر کار کنید، حس بهتری نسبت به خودتان خواهید داشت. و برعکس، هر چه ضعیف‌تر و بدون پیوستگی کارهای مهم زندگیتان رو پیگیری کنید، حس و تصویری که از خودتان دارید بدتر خواهد شد. تکرار میکنم، این قانون طبیعی انگیزه و خوددوستی است. به جای اینکه با خودمون یه سری جملات تکرار کنیم، به جای اینکه بریم بیراهه بریم و هر راهی که به ترکستان میره رو پیگیری بکنیم، این قانون طبیعی رو یاد بگیریم و در این راستا کار کنیم. هرچه در جهت منافع خود شدیدتر و مستمرتر کار کنید، حس بهتری نسبت به خودتان خواهید داشت. و برعکس، هرچه ضعیف‌تر و بدون پیوستگی کارهای مهم زندگیتان رو پیگیری کنید، حس و تصویری که از خودتان دارید بدتر خواهد شد. علت این که شما خودتو قبول نداری، عزت نفست پایینه، علت این که حس خوبی به خودت نداری، اینی که کارهایی که باید پیگیری می‌کردی و نکردی، در جهت منافع زندگی خودت عمل نکردی. حالا میای این حس رو خفه می‌کنی و اجازه نمی‌دی اون حس بد یه چیزی رو در شما عوض کنه که شما بری اون مسائل رو رسیدگی بکنی. میری حسه رو با پیتزا درست میکنی، با بیرون رفتن، با فیلم دیدن، با خرید کردن و با هر راه دیگه‌ای که یاد گرفتیم تا احساسات بد خودمون رو خفه بکنیم و سرکوب بکنیم. در صورتی که حس بد میگه آقا در راستای منافع خودت حرکت نمیکنی، داره به ما یه سیگنال میده. سیگنال رو اگه بگیریم میتونیم یه کاری بکنیم. گشایش ها چیزی جز گسست هایی نیستن که بهشون رسیدگی شده. اگه میخوایم به گسست هامون رسیدگی بشه، باید اجازه بدیم احساسات ما به ما سیگنال بدن. رادار زندگی هن احساسات ما. احساسات بد یعنی شما خیلی بهتر از این بد عمل بکنی، یعنی تو الان هر کاری کردی به درد خودت میخورده. یه کوچ شخصی، انگار یه رادار شخصی. تیتر بعدی. بهترین زمینه که میتوان روی آن کار کرد تا بیشترین انگیزه را تولید کرد کدام است؟ با ترکیب کتاب های Essentialism, The Deep و The One Thing می دانیم که 1. هر آنچه ارزش دارد دارای یک دیپ سخت است. 2. کارهای متفاوت نتایج متفاوت به دنبال دارند. Different actions yield different results. 3. در زندگی هر شخص و هر زمینه از زندگی او فقط یک چیز وجود دارد که اگر آن را انجام دهد بقیه کارها آسان‌تر یا غیر ضروری خواهد شد. بنابراین تولید بیشتری انگیزه با کار کردن با یک شدت خاص روی دیپی حاصل می شود که کار کردن روی آن و عبور از آن زندگی شخص را به طور قابل توجهی متحول خواهد کرد. اگر دیپ نمیدونید چیه، خلاصه کتاب دیپ رو مطالعه بفرمایید. بنابراین یک شدت خاص مورد نظر است، نه هر شدتی. خیلی‌ها دارن کار میکنن اما در حد توانشون کار میکنن و توان ما الزاماً اون شدتی که باید و شاید نیست. یه شدتی باید باشه، یه شدتی تو توانایی ماست. این فاصله باید پر بشه اگر ما میخوایم بیشترین انگیزه رو دریافت بکنید. مورد بعد، زمینه مورد نظر باید دیپ ارزشمندی داشته باشه. طرف اقتصادش ایراد داره، میره ورزش میکنه. طرف با خانوادهش مشکل داره، میره کتاب میخونه. طرف باید به سلامتی جسم و روحش رسیدگی بکنه، میره سر کار دو شیفت کار میکنه، کلی هم پول در میاره. زمینه مورد نظر باید دیپ ارزشمندی داشته باشه. کسی که وضع اقتصادش اوکیه، دیپ نداره دیگه مسئله اقتصاد برای خودش. بله پول به دست میاره، پولای بیشترش بیشتر میشن. اون زمینه‌ای که ایراد داره دارای دیپه. بنابراین کار کردن روی زمینه‌ای که دیپ داره به ما این انگیزه رو میده. مورد بعدی، ارتباط آن زمینه با زندگی فرد باید در حد تحول باشد. کسی که 2 کیلو اضافه وزن داره یا خورده مثلا حالا کلش خیلی میزون نیست، ورزش بکنه انگیزه میگیره، قطعا حالش بهتر میشه. ولی در حد تحول نیست. داریم اینو بررسی میکنیم. تولید بیشتری انگیزه کجا حاصل میشه؟ یه شدت خاص روی دیپ ارزشمندی، روی زمینه‌ای که در حد تحول باید باشه. وقتی روی اون زمینه‌ای که ما رو متحول خواهد کرد با یه شدت خاص کار کنیم، بیشترین انگیزه رو دریافت خواهیم کرد. مثال، فردی که از لحاظ اقتصادی ضعیف است و دیگر جنبه‌های زندگی‌اش هم چنگی به دل نمی‌زنند، اگر روی بحث اقتصاد طوری کار کند که بداند در حال عبور از یک دیپ ارزشمند است، بسیار انگیزه خواهد گرفت. شاید کتاب خواندن، ایجاد نظم شخصی هم به او انگیزه بدهد، اما بسیار ضعیف خواهد بود. انگیزه میده ولی بسیار ضعیف. مثال بعدی، خانم خانه‌داری که وضعیت اقتصادی خانوادهش معمولیه، نسبتا خوبه، با کار کردن روی دیپ خودسازی و افزایش توانمندی‌های خود، مخصوصا در زمینه‌هایی که ضعف دارد، نه اینکه آشپزیت خوبه باز بری دوره آشپزی ببینی، انگیزه بسیار خواهد گرفت. خانم خانه‌دارا یکی از مشکلات مشترکشون اینه که توقعشون از خودشون پایینه. میگن ما چون خانه داریم یه سری کارا داریم دیگه ما کاری نباید بکنیم. اگه اینا بیان رو دیپ خودسازی کار بکنن، توانمندی‌های خودشون رو افزایش بدن، مدیریت زمان یاد بگیرن و یه سهمی، یه مشارکتی در آینده خانوادهشون داشته باشن، کار کردن روی این دیپ بهشون انگیزه میده. همین الان من احساس می‌کنم اگه فکرم بکنی راجع به موضوع یه خانم خانه‌داری که جز کارهای خونه کار دیگه‌ای نمی‌کرد، الان بیا توانمندی‌هاشو افزایش بده، تاثیرگذار عمل بکنه، شروع کنه به یادگیری مهارت‌های ضروری و سرنوشت ساز، همین که شروع کنه به کار کردن روی این زمینه‌ها انگیزه خواهد گرفت. در نتیجه The way of living a motivating and promising life is fighting with all might for the thing that transforms one's life. راه زندگی با انگیزه و نوید بخش، جنگیدن با تمام قوا برای آن چیزی است که زندگی فرد را متحول می‌کند. تکرار می‌کنم. راه زندگی با انگیزه و نوید بخش که همه دنبالش هستیم، جنگیدن با تمام قوا برای آن چیزی است که زندگی فرد را متحول می‌کند. دوستان این جمله یک حرف قشنگ نیست که مثلا بشنوی میگه اوه چه جالب، میگه واو چه جالب، بعد ردشیم بریم. یه جمله ایه که از لحاظ فنی بررسی میکنه راه زندگی با انگیزه و نوید بخش رو. ما اومدیم چند تا کتاب رو ترکیب کردیم، بررسی کردیم و از اونها این نتیجه رو گرفتیم. برای اینکه انگیزه ایجاد بشه باید روی زمینه کار بکنیم. اون زمینه باید متحول بکنه. از همه اینها نتیجه گرفتیم که راه زندگی با انگیزه و نویدبخش جنگیدن با تمام قوا برای آن چیزی که زندگی فرد را متحول می‌کند. این جمله اصلا به درد استوری کردن و حرفای انگیزشی و اینا نیست. اصلا به درد این چیزا نمیخوره. این جمله رو باید بخونیم، ببینیم چی میگه و زندگیمون رو بر اساس این می‌چینیم. اگر دنبال راه زندگی با انگیزه و نویدبخش هستیم، تنها راهش همینه. جنگیدن با تمام قوا روی آن زمینه‌ای که زندگی فرد رو متحول می‌کند. تموم شد. اگر شدت کار کردن وی و رویکرد او درست نباشد، انگیزه کافی ایجاد نخواهد شد. و اگر زمینه‌ای که روی آن کار می‌کند دقیقاً همان زمینه‌ای نباشد که باید روی آن کار کند، انگیزه خاصی ایجاد نخواهد شد. راجع به رویکرد یه مطلب خدمتتون عرض بکنم. یه نفر میاد میگه من می‌خوام مثلا سخنرانی یاد بگیرم، سخنران بشم و تمرین بکنم سخنرانی در جمع. تنها راهی که ایشون این مهارت رو کسب می‌کنه اینه که در جمع سخنرانی کنه. بهترین راه، بهترین و مستقیم ترین راه برای افزایش مهارت در زمینه سخنرانی در جمع اینه که در جمع سخنرانی کنید. حالا به جای اینکه بره در جمع سخنرانی کنه، به هر دلیلی خجالت میکشه، نمیدونه، درکشو نداره، توسعه فردی کار نکرده، فرق مستقیم و غیر مستقیم رو نمیدونه، میره دوره میبینه، میره کتاب میخونه، میره کلیپ نگاه میکنه. همه اینا خاصیت دارن، همه اینا چیزی به ما اضافه میکنن، تاثیر دارن، اما اون مستقیمه نیست. مثل میمونه برای رفع تشنگی کاهو بخوریم، چون تو کاهو آب وجود داره. تنها راه رفع تشنگی آب خوردن است. تنها راه حل مشکلات، حل مشکلات است. به جای اینکه مشکلاتمون رو حل بکنیم، میریم کتاب میخونیم، میریم مشورت میکنیم، میریم اطلاعات کسب میکنیم. بعد یه مدت میدونیم بعد چیکار کنیم، ولی اون کارا رو انجام ندیم. کاهو خوردیم، توش آب بوده. تنها راه حل مشکلات، حل مشکلات است. تنها راه ثروتمند شدن کسب ثروت است، نه خوندن کتاب‌های چگونه ثروت کسب کنیم. کتاب چگونه ثروت کسب کنیم ایرادی نداره، ولی اون کاهوه، آب توشه، الزاما رفع تشنگی نمی‌کنه. بعد مدت که خیلی کتاب بخونیم، اگه آب نخوریم، تبدیل میشیم به کوهی از فهم. خیلی راجع به راه حلایی که باید پیگیری بکنیم میدونیم، اما در نهایت اون آب است که رفع تشنگی میکنه. بنابراین روی کرده ما باید اون مستقیمه باشه. الان داریم چیو بررسی میکنیم؟ راه زندگی با انگیزه و نوید بخش. یه شدت میخواد، یه روی کرد میخواد، یه زمینه که باید روش کار کنیم. شدته باید جنگیدن با تمام قوا باشه، روی کرد باید مستقیم باشه، زمینه که داریم درش میجنگیم باید اون چیزی باشه که زندگی ما رو متحول میکنه. راه زندگی با انگیزه و نوید بخش جنگیدن با تمام قوا برای آن چیزی است که زندگی فرد رو متحول میکنه. وقتی اون شدت لازم رو نداریم، انگیزه نداریم. بعضیا میگن آقا انگیزه نداریم چیکار کنیم؟ اون زمینه که متحولت میکنه رو خیلی شدید برو روش کار کن. اینجوری نیست که باید انگیزه داشته باشی تا بری شدید کار کنی، باید شدید کار کنی تا انگیزه داشته باشی. تیتر بعدی، روی هدفتان تمرکز نکنید. یه ذره برین جلو این مسئله بازتر میشه. روی هدفتان تمرکز نکنید. وقتی هدف شما از شما دور است، انگیزه خود را از دست خواهید داد. هر چیزی که سخت و پیچیده نباشد اسمش هدف نیست. صرفاً چیزی جذاب در نزدیکی شما. هدف اما الهام بخش، inspiring، سخت، hard و پیچیده است. complicated، الهام بخش، سخت و پیچیده است. و هر چیز سخت و پیچیده ای دور از دسترس ماست و در نتیجه نابود کننده انگیزه. بهترین کاربرد هدف تولید روند است. هدف میشه گول، روند میشه پروسس. تمام تصویرسازی ها و خیال پردازی ها بیفایده است اگر فرد روند لازم برای تولید نتیجه مورد نظر را نشناسد و به آن متعهد نباشد. کاری که باید انجام دهید این است که از هدف خود برای تعیین روند و برنامه‌ای که آن را محقق می‌کند استفاده کنید. سپس هدف را فراموش کنید و کاملا به آن روند و برنامه بچسبید. روند آن کاری است که انجام می‌دهید تا هدف را محقق کنید. مثال، اگر شما یک مدیر هستید و هدفتان توسعه توانمندی‌های کارمندهایتان است، روند شما این است که زمینه‌هایی که نیاز به توسعه دارند را شناسایی کنید. Identify the areas that require development. زمینه هایی که نیاز به توسعه دارند رو شناسایی کنید. برنامه های اجرایی خلق کنید. زمینه ها رو دونستیم. خب برنامهش کو داری اجرا میکنی؟ برنامه داری برای اجرا کردنش؟ و دوره های آموزشی رو به کار بگیرید. میگه به اون هدف بزرگت نگاه نکن که مثلا دوست داری کارمندات هر کدوم واسه خودشون یه ور کار رو بگیرن و مثل خودت کار بکنن. اون هدف چه روندی هست که اون هدف رو تولید میکنه؟ روی اون روند تمرکز بکن. مثال دیگه، اگر شما معلم هستید، هدف شما این است که به دانش آموزان خود کمک کنید تا به ظرفیت خودشون برسن. روند آنطوری است که سخنرانی هایتان را شکل میدهید، حرفی است که میزنید و پیدا کردن راههایی برای روحیه دادن به تک تک افراد. خیلی معلم ها هستن دغدغه دارن، اما میرن سر کلاس ریاضیشو درس میده میاد بیرون، دغدغه هر رو داره، رونده رو اجرا نمیکنه. مثال، اگر شما یک کارمند هستید و هدف شما تغییر شغل است، روند این خواهد بود که روزانه روی کسب و کار خودتان کار کنید. خیلی ها هستن از شغلشون ناراضی هستن. تقریبا اکثریت افراد جامعه ما از شغلشون ناراضی هستن. اون کسی که روزانه داره روی کسب و کار خودش کار میکنه، اون کسی هست که داره روند تغییر شغل رو اجرا میکنه. همه هدف دارن، اما آنهایی که واقعا به آنها میرسن کسانی هستند که روتین و سیستمی میسازند که محقق نشدن آن هدف را غیر ممکن میکنند و سپس آن روتین و برنامه را به طور مستمر دنبال میکنند. نیاز نیست هر روز نتیجه و موفقیت کسب کنید، اما بسیار ضروری است که بدون قطعی و با پیوستگی جدی با روندی که آن نتیجه را تولید میکند درگیر باشید. تکرار میکنم، نیاز نیست هر روز نتیجه و موفقیت کسب کنید، اما بسیار ضروری است که بدون قطعی و با پیوستگی جدی با روندی که آن نتیجه را تولید می‌کند درگیر باشید. مثال، یادگیری زبان لزومی نداره روز اول دوم نتیجه بده، لزومی نداره ماه اول صحبت بکنید، اما بسیار ضروری است آن روندی که یاد گرفتن زبان را تولید می‌کند رو هر روز بدون قطعی و با پیوستگی جدی درگیر بشید باهاش. کاری که باید انجام دهید این است که روی ارتباط اعمال روزمره تان با وضعیت آینده تان کار کنید، طوری که به یقین برسید سرنوشت من در آینده مساویس با کارهایی که من امروز انجام می دهم. تکرار می کنم، سرنوشت من در آینده مساویس با کارهایی که من امروز انجام می دهم. داخل پرانتز، این جمله یک حرف انگیزشی زیبا نیست که فقط به درد استوری کردن بخوره. این رو باید بخونیم و بترسیم. اگر هنوز نترسیدید، هنوز اون رو درک نکردید. سرنوشت من در آینده مساویس با کارهایی که من امروز انجام میدهم. میگه You are what you do. شما آن کاری هستید که انجام میدهید. خیلی ها فکرهای خوبی دارن، طبع بلندی دارن، فکرهاشون بزرگه و پیش خودشون بابت این فکرهای بزرگ به خودشون جایزه میدن، برای خودشون نوشابه باز میکنن، که ما افکارمون کوچیک نیست. بعد پا میشه میره آرایشگاه ماهی 7 بار. اینقدر به رسیدگی احتیاج داری تو؟ شما افکار بزرگت نیستی، شما اون کاری هستی که انجام میدی. شما روزی 3 ساعت تو اینستاگرامی، در حالی که میدونی اون کاره رو باید انجام بدی، اون مهارت رو باید یاد بگیری. خیلی فکرات قشنگه، ولی you are what you do. کسی فکر شما رو نمیبینه، خودت هم فکر خودت رو نمیبینی. عملت کجاست؟ چه نتیجه ای کسب کردی؟ بنابراین تا حدودی میتوان گفتش که طبع بلند به کیفیت عملیه که انجام میدیم، نه به بزرگی افکارمون. خیلی افکار بزرگی دارن، طبع بلندی دارن در حد فکر. اون کسی که در نهایت داره عملی میکنه که با اون طبع بلند متناظره، اونه که واقعا طبع بلندی داره و افکار بزرگی داره. سرنوشت من در آینده مساویس با کارهایی که من امروز انجام میدهم. یک مثال ساده، به عنوان یک مادر، آینده شما و فرزندتان خیلی به این ربط داره که امروز بیشتر به ظاهرتون اهمیت میدید یا به ذهنتون. فراموش کردن هدف و تمرکز روی روند. فراموش کردن هدف و تمرکز روی روند یعنی بعد از اینکه تصمیم گرفتید دیوار بسازید و ساختن دیوار به عنوان هدف، روند شما یعنی چیدن آجر را تعیین کرد دیوار را فراموش و تمام حواس خود را روی آجر چیدن معطوف کنید. این روی کرد حتی برای اهدافی که قابل اندازه گیری و مرسوم نیستن نیز کار میکنه. به طور مثال، همه دوست داریم که دوستان بیشتر و روابط صمیمیتری داشته باشیم. اگر فرد روی هدف خود، یعنی افزایش دارای دوستانش و حالا رفع تنهایی که تجربه میکنه، تمرکز کنه، کاری از پیش نخواهد بود. در عوض، اگر روی روندی تمرکز کند که او را دوست داشتنی تر میکند، به مرور دوستان واقعی بیشتری خواهد داشت. پس هدف چیه؟ داشتن دوستهای بیشتر. روند چیه؟ 1. زیاد حرف نزنید. هیچ کس تمایل شدیدی به شنیدن حرفهای شما ندارد. بنابراین اگر کمتر صحبت کنید و بیشتر شنونده باشید، احتمالاً افراد تمایل بیشتری به دوستی با شما خواهند داشت. 2. سرزنش نکنید. همه اشتباه می‌کنند و آدم‌ها فردی رو به عنوان دوست انتخاب نمی‌کنند که تمام کاری که انجام می‌دهند تأکید کردن روی تقصیرهای ماست. سعی نکنید دیگران رو تحت تأثیر قرار بدید. تلاش برای جلب توجه دیگران به صورت مصنوعی سریع‌ترین راه برای از دست دادن جذابیت است. بهترین راه برای تحت تأثیر قرار دادن دیگران این است که خودتون باشید. بهترین راه برای تحت تأثیر قرار دادن دیگران این است که سعی نکنید دیگران رو تحت تأثیر قرار بدید. کنترلگر نباشید. صرفاً به این دلیل که شما رئیس یا پدر یا هر چیز دیگه ای هستید دلیل نمی شود افراد را کنترل کنید. افرادی که شما آنها را کنترل می کنید حتما روزی از شما متنفر خواهند شد. در این زمینه می توانید در زمینه کنترلگری و حق انتخاب می توانید به کتاب تئوری انتخاب مراجعه کنید. در نتیجه هدف شما حتی اگر دوستیابی هم باشد، تمرکز روی شنونده بودن، سرزنش نکردن، کنترلگر نبودن و خودتان بودن سریع ترین راهی است که شما را به مقصد میرساند. شما کاری که باید انجام بدید رو انتخاب نمی کنید. شما هدفتان را انتخاب می کنید. سپس آن هدف یک روند به شما می دهد و دیگر چیزی که شما می خواهید اهمیتی ندارد و فقط روند است که مهم است. تکرار می کنم. شما کاری که باید انجام بدهید رو انتخاب نمی کنید. شما هدفتون رو انتخاب میکنید. سپس آن هدف یک روند به شما میدهد و دیگر چیزی که شما میخواهید اهمیت ندارد. فقط روند است که مهم است. انجام دادن آن روند بهایی است که بابت رسیدن به اون هدف باید بپردازیم. بنابراین اینکه ما یه سری ایده داریم، اهدافی داریم، طبعمون بلنده، فکرامون قشنگه، یه چیزه. اینکه چه روندهایی رو حاضریم انجام بدیم و چه بهایی رو حاضریم بپردازیم بیشتر میتونه معیاری باشه برای قضاوت کردن اینکه ما واقعا با چه کیفیتی داریم عمل میکنیم. به پایان خلاصه رسیدیم دوستان. علت کم حجم شدن این خلاصه نسبت به خلاصه دیگه اینه که مباحثی که در این کتاب مطرح شده به شکل بهتر و مفصلتر در خلاصه های دیگه اومده و ما از تکرار اونها خودداری کردیم. برای فهم بیشتر دیگر خلاصه ها مثل The One Thing, Deep, Essentialism, Mindset و The Subtle Art رو مطالعه بفرمایید. از توجه شما متشکرم. موفق و مؤید باشید.